درسته.
اون باطله، باطل محسوب میشه. حتی اون کسی هم که پولشو داده مهم نیست، می‌خواستی مثلا به دفتر خونه و پولشو پرداخت بکنی. این به این شکل
فکر می‌کنید خانم مقدسی این گره تقریبا کوری که سالها بود، شاید جدی دارم میگم، ما 10 سال واقعا روش بحث می‌کردیم.
بله.
این گره کور فکر می‌کنید که کی باز شه؟ یعنی تو مجمع باز میشه؟
ببینید مجمع تشخیص الان رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای گفتن، خودشون گفتن که ما اصرار میکنیم در حقیقت این قانون تصویب بشه، حالا با صحبتهایی که اون آقایون اونجا هستن. ولی اگر هم خدای نکرده تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشه، بحثی که شورای نگهبان کرده جالبه، میگه شما زیر ساختار رو مهیا کنید، دفعه دیگه اینو تصدیق کنید ما قبول میکنیم. زیر ساختا یعنی چی؟ یعنی اون سیستم الکترونیکی و در حقیقت تمام آماده باشه دفاتر اسناد رسمی مبنی بر این که آمادگی رو دارن همه این زیر ساختا لازم بشه، ما در حقیقت این رو قبول میکنیم که دفعه بعد تصدیق بشه.
حالا زیر ساختا آماده است به نظرتون؟
اداره ثبت که ادعای این رو داشته که ما در حقیقت آمادگی اینو داریم و سندهای سبز تکبرگ رو حتی نسبت به املاکی که مثلا در حقیقت هنوز سابقه ثبتی ندارن و توی این یک دو سال اخیر با افزایش رو به بالایی بوده، یعنی سندهای تکبرگ
قولنامه ای در واقع.
بله، چون این قانون جدید یک نکته جالبی هم داره، اینه میگه که زمین هایی که سابقه ثبتی نداره، مثلا دیدید که در شهرستان ها یا همه اطراف خود تهران
ماله.
یه سری جا هست سابقه ثبتی نداره، دقیقا مکلف کرده ظرف دو سال هر کس ادعایی نسبت به این زمین هایی که سابقه ثبتی نداره، حالا چه با قولنامه چه با رأی، هر جور هر نوع مالکیتی داره بیاد ثابت کنه تا دو سال و در حقیقت سند تکبرگ بگیره. بله. مردم رو مکلف میکنه به در حقیقت رجوع به اداره ثبت و گرفتن سند تکبرگ برای املاکی که هنوز سابقه ثبتی نداره.
خیلی متشکرم. سرکارم سمیرا مقدسی، وکیل محترم پایگی دادگستری، براتون از این موفقیت میکنم.
تشکر.
خداحافظ. بریم سراغ معرفی کتاب و سرکار خانم مینو حساسیان.
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو. هر چه حال نیکوست برای شما خوبان که لایق آن هستید. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب دا در خدمت شما عزیزان هستم. با من همراه باشید. دا روایت خاطرات سید زهرا حسینی است که در مورد جنگ ایران و عراق به اهتمام اعظم حسینی نگاشته شده. دا در زبان لوری، لکی و کردی به معنای مادر است. حسینی که خود یکی از کردهای زرین آباد استان ایلام است، با انتخاب این عنوان سعی کرده به موضوع مقاومت مادران ایرانی در طول جنگ ایران و عراق بپردازد. خاطرات ذکر شده در این کتاب در دو شهر بصره و خرمشهر بوده و سالهای محاصره خرمشهر توسط نیروهای عراقی محور مرکزی کتاب را تشکیل می دهد. کتاب شامل سه قسمت است. قسمت اول کتاب سالهای ابتدایی زندگی حسینی در عراق و مهاجرت اجباری خانواده وی تحت فشار حکومت عراق را روایت می کند. قسمت دوم شرح فعالیت‌های حسینی در جریان جنگ و قسمت سوم در مورد زندگی شخصی حسینی و ازدواج وی می باشد. نویسنده اینطور شروع می کند. وقتی جنگ شروع شد من سال اول هنرستان درس می خواندم. خانمان توی محله منازل شهرداری بود. با اینکه آن زمان دائما از رادیو عراق صحبت‌های صدام و تهدیدهای او را می‌شنیدیم، اما آمادگی این حادثه و این حد کشتار عظیم و این قتل طولانی را نداشتیم. وقتی روز 31 شهریور عراق حمله کرد همه دست باچه شدیم، ولی امید را هرگز از دست ندادیم و تا پای جان زن و مرد و کودک جنگیدیم. این کتاب روایت 8 سال دفاع مقدس است. خواندن این کتاب به یاد ما می‌آورد که مدیون چه کسانی برای این گونه در امنیت زندگی کردن در منازل خود هستید. از اینکه شنونده بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتابی دیگر، خدا نگهدار.
خب متشکرم از خانم حساسیان. بریم سراغ خانه امن و آموزش خانواده.
صبح و گفتگو آرزو می کند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوب هم سایی ای خدا وقتی نیستن می کنی بابا نکن به خاک آقا بنده کفش رو یادم نه بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه امن.
ساعت 8:05 در روز 30 آذر ماه پاییزیمون، اونطور که به من خبر دادن، بیرون از استودیو یعنی حوالی خیابان ولیعصر تهران داره برف میاد. خوش به حال کسایی که بیرونن و دارن برف رو تماشا میکنن. در بخش خانه ام من سلام میکنم به خانم دکتر روح‌افزا، کارشناس محترم حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و روز بخیر خدمت شما و آقای راسخ و شنوندگان.
سلامت بندم خانم دکتر.
سلامت باشید.
سلامت باشید خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم فرصتی که باز به بنده دادید.
ارادت مندم.
که امشب بزرگترین شب، بلندترین شب سال رو ما داریم که حالا یک دقیقه از شبهای دیگر بلندتره و به شب یلدا مشهوره. این علت جشن گرفتن ایرانیان و این سنت زیبای ایرانیان به خاطر این بوده که انتهای تاریکی است. از ما داریم از فردا انشاءالله دیگه روزها رو، یعنی روشنایی، یعنی در حقیقت بهتر دیدن، یعنی هدایت رو بیشتر میبینیم. ما داریم سیاهی رو پشت سر میذاریم، بلندترین سیاهی ها رو، و داریم به سمت روشنایی میریم. اینکه شب یلدا رو جشن میگرفتن به این دلیل بود. قرار بود ما توی این بحث این هفته از زندگی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا الگو بگیریم و بحث بکنیم، والاترین و بلندترین الگوهای انسانیت بدون تعارف، یعنی نیاز به دیدگاه مذهبی هم نداره، هر آدم عادی هم که مذهب هم نداشته باشه زندگی اینا رو بخواند و بررسی بکند متوجه میشه افراد متفاوتی بودن، خالی از بحث شعار و این حرفا. حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام منبع خیر بودند و هر کسی گیر میکرد جایی و کاری در حقیقت گرفتاری پیش میومد براشون، رجوع داده میشد به خانه اینها. فقیر میاد سراغ پیامبر، پیامبر میفهم برو در خونه از زهرا، اون داستان گردنبندی که چقدر پربرکت بود و چه اتفاقی میفته که ایشان میبخشه، یعنی یا اون شب عروسیش که فقیر رجوع میکنه و حالا لباس عروسیشو میده، و یا حالا اون کمک هایی که همیشه اینها چه نظر فکری، چه نظر در حقیقت نوع زندگیشون که روشنگری داشتن خودشون و بچه هاشون برای بشریت و نه فقط برای یه عده خاص به امانت گذاشتن در تاریخ، این در حقیقت تمام تاریکی های تاریخ رو با روشنایی وجودشون رقم میزنن که خداوند در سوره کوثر منت میذاره بر پیامبر که ما به تو عطا کردیم کوثر رو، خیر کسی رو در مقابل متاع قلیل، متاع همه دنیا و هستی دنیا رو میگن متاع قلیل بزرگان، و همه وجود حضرت زهرا خیر کثیر بوده که در قرآن گفته میشه. توی این شبی که تاریکی دیگه فردا کمتر میشه و ما داریم جشن میگیریم، یه مقدار دست همدیگه رو توی کمک به همدیگه بیشتر بگیریم. این الگو رو بگیم کاربردیه دیگه. اینها خیلی میگن که اونا مال زمانهای گذشته بودن، اینا نمیتونن تو زندگی ما الان نقشی داشته باشن. بعضی موقع ده این حرفا رو حالا چه جوان چه موسمتر میگن، ولی نه اینطوری نیست. لحظه لحظه زندگی اینها میتونه واقعا برای همه فرازهای زندگی ما، الان توی این هفته اون چیزایی که گفتیم همش اینا میتونه زندگی ما رو یه روشنی و یک جلای دیگری بده.
الو خانم دکتر،
ما رو خارج کنه در خدمتتون.
ارادت من، ما صدای شما رو یک ثانیه نداشتیم و من فکر کردم که ارتباط شما با ما قطع شد.
بله، من حالا همین رو میگفتم که وجود اینها رو روشنی بخشه به خاطر عمل کردشون. کاری ندارن اون فردی که داره بهش رجوع میکنه و باش کار داره سوال داره که حضرت زهرا در خونه جواب میده و وقتی اون طرف بارها رجوع میکنه میگه ناراحت نباش، کاری نداره که سر نماز محتاج انگشترش رو ببخشه حضرت علی علیه السلام و یا در خونهشون کسی رو بفرستن پیامبر و گره از کار مردم باز کنن. این تاریکی، انتهای تاریکی مثالی شب یلدا که انشاءالله با ظهور امام زمان تبدیل به روز بلند بشریت میشه و روز و روشنایی و همدلی آغاز میشه، این رو ما به دیده منت خودمون بذاریم و بهش نگاه ویژه‌ای بکنیم که انشاءالله عزممون جذب بشه از امشب این درس رو بگیریم، غیر از این مراسم ها که حالا اینو بخوریم این کارو بکنیم، نمیدونم خدای نکرده عکساشو بذاریم توی پیجای مختلف و مردم اذیت بشن، غیر از این میتونیم انشاءالله دستگیر همدیگه باشیم،
انشاءالله که همینطوره
از این خانواده بگیریم.
بسیار ممنونم خانم دکتر، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر بگذارید.
ممنونم،
ارادتمندم،
خدا نگهدارتون.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان ارجمند. خیلیاتون پیام دادید درباره املاک، گفتید املاک قلامه چی میشه وضعیتش با توجه به گفتگویی که من با خانم مقدسی کردم. خب املاک قلامه هم همین وضعیت پیدا میکنه، یعنی تصفیه که بشه قانون ان شاء الله مشکلش حل شه تو مجمع، یعنی با پادر میونه مجمع مشکل حل بشه ان شاء الله، شما ملک قلامه هم میخوای معامله کنی بعد بری ثبت کنی که این ملک به کسی دیگه فروخته نشه یا کسی دیگه مدعی نشه. توضیح خانم مقدسی هم همین رو داشت باز میکرد برای ما. خیلی قانون مهمی است، فوق العاده این قانون مهمه، اگر واقعا تصویب شه جلوی خیلی از پولشویا رو میگیره، خیلی از حالا من تعبیرم که به کار بودم نمیخوام تکرار کنم، خیلی از اونها رو میگیره. اما بریم سراغ پوشاک. آقای مجید نامی نایب رئیس محترم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک رو خط ارتباطی بودن. آقای نامی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
درود بر شما، صبحتون بخیر. امیدوارم که حال شما و شنوندگان گرامیتون خوب باشه و صبح خوبی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم. آقای نامی، کارهایی رو ستاد مقابل با قاچاق کالا و ارز کرده، این بود که مثلا مراکز بزرگ تجاری که فروشگاه‌هایی بود لباس‌های برند رو توزیع می‌کردن، اگه اینا مجوز ارائه اون لباس‌ها رو نداشتن می‌رفت می‌بست، یعنی
بله.
تو عرضه باش مقابله می‌کرد. تو حوزه زنجیره، یعنی از زمانی که تولید میشه تا زمانی که به فروش میرسه، واقعا کار جدی نمیشه تو این حوزه کرد، الا اینکه قیمت دلار باعث شد که خیلی از کالاهای قاچاق دیگه وارد کشور نشه چون به صرفه نبود. قاعدتا اگه قاچاق پوشاک حدود 2.5 میلیارد دلار داشتیم، الان شده 700 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم، با بالا رفتن قیمت ارز کاهش پیدا کرده باشه، قاعدتا بایستی با نوسانات ارزی این قاچاق تغییر پیدا بکنه. در غیر صورت کار جدی دیگه نمیشه باش کرد. به نظرتون میشه آقای نامی؟
ببینید خدمت رو عرض بکنم که حالا در رابطه با ارقام و اعداد، حالا ما اگر خیلی صحبت نکنیم چون خب خیلی ارقام صحیح نیستن و آدم نمیتونه حالا روی عدد خیلی،
چون قاچاق دیگه تخمینه. بله. در واقع
بله تخمینه.
بله.
ولی خب موضوعی که هست، بالاخره یک بازاری وجود داره که در بازاری که شفافیت‌های اقتصادی وجود نداره،
صحیح،
به همین دلیل خیلی اتفاقات ممکنه بیفته. ببینید توی بحث قاچاق، خب ستاد کارهای خیلی زیادی کرد، حالا قوانینی تصویب شد، دستورالعمل‌های اومد و ستاد همین الان هم توی این چند وقته اخیر باز همین فعالیت خودشو داره ادامه میده. ولی بحث وقتی که در مورد شفافیت‌های اقتصادی هست اینه که طبق قانون چند تا کار باید انجام بشه. یکی اینکه خب شناسه کالا بر روی کالاهایی که داره در فروشگاه در سطح عرضه داره به فروش میرسه، باید شناسه کالا داشته باشن.
بله.
این شناسه کالا باید همزمان باشه با صندوق‌های مکانیزه‌ای که برای کارتخانه‌ها و درگاه‌های فروش وجود داره که متصل به وزارت امور اقتصادی دارایی باشه.
بله.
و یه همپوشانی این دوتا با هم دیگه داشته باشن و بتونه کنترل بشه، از این نظر که کالایی که شناسش وارد سیستم شده همون کالا وقتی که به فروش میرسه اطلاعات و آمارش دقیق باشه. خوب. و اگر کالایی خارج از این قضیه باشه
بله.
به فروش برسه این مشخص بشه.
نه از کجا بله. مشخص بشه؟ خب غیر رسمی فروش میره.
خب بالاخره الان بیشتر تراکنش های مالی توسط کارتخان ها و پوزهای فروشگاهی هستش دیگه. بله. الان بالاخره قوانینی هم که در عرصه بانکداری ما داریم که پوزها رو فقط به صاحبان کسب و کار بدن، به اشخاص ندن. بالاخره یه سری موارد هست، محدودیت ها در تراکنش ها، اینا بالاخره محدود کننده است. ما نمیگیم که این 100% میتونه این قضیه رو حل بکنه، برای اینکه یه مشکلاتی وجود داره. مشکلات هم اینه که بالاخره ما مناطق آزاد رو داریم، مرزهای زمینی و دریایی
با تهلنجی داریم
که
بله
بله که تقریبا میشه گفتش که کنترلش خیلی سخته یا مثلا در بعضی از جاها اصلا کنترلی انجام نمیشه.
بله.
ولی حداقل این کارها باعث میشه که سطح ارز رو یه مقداری ناامن بکنه و بتونه یه مقداری کنترل بکنه و محدود بکنه این قضیه رو.
بله.
ولی مسلما کارهای اصولی مثل تأمین به اندازه و کافی و به موقع مواد اولیه، حمایت از تولید و برندهای داخلی و شرایط اقتصادی و ثبات اقتصادی مسلما میتونه کمک‌های بسیار زیادی و شاید بیشتری بکنه تو این زمینه که بشه با این پدیده مبارزه کرد.
متشکرم. خود شما به عنوان تولید کننده و صادر کننده، حالا صادرات که مشخصه شفافه، یعنی منظورم صنف شماست،
نه.
خودتون حاضرید این شفافیت اتفاق بیفته؟ آقای نامی من این سوالو برای چی میپرسم؟ برای که ببینید شما با یه متر، یه متر و نیم، دو متر پارچه یه تیشرت درست میکنید، مگه چقدر مواد اولیه میبره، چقدر رنگ میبره، چقدر زحمت و مهارت میبره که یه تیشرتی که فکر نمی‌کنم پارچش بیشتر از 30-40 تومان 50 تومان هزینه باشه، یه دفعه به 450 هزار تومان تو بازار فروخته بشه. خود تولید کننده حاضرن این شفافیت رو اول بر خودشون بخوان که این همه اختلاف قیمت برای یه تولیدی که واقعا ماده اولیه‌اش بیشترش 30-40 تومان نیست، اما یه دفعه 400 هزار تومان فروش میره. آقای نامی
حالا من دو تا توضیح میدم در این مورد.
فقط چون فرصت کوتاه جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید اولا برندهای توی دنیا، یعنی حالا اصلا مربوط به ایران نیست.
بله.
بحث برندینگ و اینکه شما از چه مواد اولیه استفاده بکنید و چه برندی داشته باشین، یه تیشرت میتونه از 2 دلار قیمت داشته باشه تا 200 دلار.
خب.
این بحث هست. ولی یه نکته من بگم، قیمت مواد اول، ما تیشرت 450 هزار تومانی توی برندهای ایرانی اصلا نداریم.
بله. من دیدم آقای نامی،
برندهای ایرانی. خب
من دیدم. من دیدم.
خب ولی من قیمت حالا مواد اولیه رو خدمتتون عرض بکنم.
بله.
شما الان با توجه به این که برای یه تیشرت خیلی ساده،
بله،
قیمت پارچه چیز نزدیک به 280 هزار تومانه،
بله،
یعنی حداقل فقط پارچش حدود 70-80 هزار تومان فقط پارچش در میاد. قیمت مواد اولیه چیز نزدیک 50% از چند ماه پیش تا حالا افزایش پیدا کرده. و این وضعیت به اضافه حالا هزینه های دیگه ای که بهش اضافه میشه و در نهایت فروش باعث افزایش قیمت میشه. ولی 450 هزار تومان اصلا من ندیدم، ولی
بله،
ممکنه یک برند خیلی خاصی
درسته
یه تیشرت با این قیمت داشته باشه، ولی نرمش یه چیز نزدیک بین 170 هزار تومان تا 230 هزار تومان توی رده های مختلف با توجه به چاپ، اگر چاپ داره، موارد دیگه ای داره، خب اینا میاد به قیمتش اضافه میشه. ولی واقعا وضعیت قیمت مواد اولیه وضعیتی شده که کل بازار رو با یه خطری مواجه کرده که میتونه کمک بکنه حتی به واردات کالای بدون کیفیت قاچاق.
متشکرم آقای نامی. نایب رئیس محترم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک براتون از این موفقیت می‌کنم.
سپاسگزارم.
خداحافظ.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج FM ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو.
خب امین حسین، فکر کنم بخش آخر هست و
بله، گفتگو با محمد رضا ایمانیان و بخش تماشاخانه.
زنده باشید.
اینم یه راز دیگه، دارن رازای قدیمیمو برات فاش میکنن تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
با چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه. محمد رضا ایمانیان عزیز سلام، صبحت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما امیر حسین عزیز، جناب راسخ و همه شنوندگان.
سلام میکنم به شما.
متشکرم، ممنون. امروز میخوام یک حاشیه رو به پیگیری بکنم در برنامه امروز، به دلیل اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده. دیروز هم راجع به صحبت کردیم. یکی از فیلم های سینمایی که قرار بود با مجوز اکران و مجوز نمایش اکران بشه، فیلم کمدی از چپ و راست بود، ساخته و به تهیه کنندگی آقای منوچهر محمدی. مجوز اکران هم داشت، اما به یک باره سازمان سینمایی اعلام کرد که باید اصلاحات جدیدی روی فیلم صورت بگیره. این پیرو در از صحبت‌هایی بودش که فکر می‌کنم تقریبا یک ماه و نیم دو ماه پیش یکی از اعضای شورای پروانه نمایش که از نمایندگان مجلس هم هستن اعلام کرده بودن که حدوداً 30 تا 40 فیلم باید مجدداً بازبینی بشن. خب اتحادیه تهیه کنندگان سینمایی ایران بیانیه صادر کردن و این بدعت جدید رو در اصل بهش انتقاد کردن. فیلم هایی که یک بار بازبینی شده و مجوز دریافت کرده، حالا با تغییر سیاست ها و مدیران دولت چرا باید دوباره بازبینی بشه؟ البته که سازمان سینمایی شاید به نوعی زیر بار این جمله که دوباره داره بازبینی میشه نرفته، اما شنیده ها حاکی از اینه که بعد از پروانه نمایشی که صادر شده، حالا یک شورای 3 نفره که برخی از اعضاش از جمله آقای پژمان لشکری پور، حبیب ایلبرگی و محمد حسین نیرومند هستند، این شورای 3 نفره هم باید یک بار اون فیلم ها رو ببینن و تایید بکنن، حداقل فیلم هایی که در دولت قبلی مجوز اکران و نمایش دریافت کردن. این دیگه فکر میکنم یه مقدار عجیب و غریبه، این که پس اون اعتبار اون مجوز رو ما به نوعی داریم زیر سوال میبریم. اگر این صحت داشته باشه این خبر، که ظاهرا بر اساس شنیده های رسانه های مختلف صحت داره، هم سازمان سینمایی به نوعی جایگاه خودش رو تضعیف میکنه و هم شورای پروانه نمایش اصلا جایگاهش تضعیف میشه. یکی این مطلبه. و نکته جالبتر اینه که روز گذشته خبری اعلام شد که شورای پروانه ساخت با ساخت یک فیلم مخالفت کردن که یکی از ارگانها و نهادهای دولتی میخواد این فیلم رو سرمایه گذاری کنه. با وجود مخالفت شورای پروانه ساخت، اون نهاد اعلام کرده ما فیلممونو میسازیم و من احساس میکنم که در فضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک ناهماهنگی الان وجود داره که باید این قضیه فکر میکنم یک بار برای همیشه مشخص بشه که متولی صدور پروانه ساخت و اکران چه نهادی است و بر اساس چه موازین و معیارها این کار رو انجام میده. به هر حال این موضوعی که ما در چند سال پیش هم داشتیم. همین الان نکته جالب اینه که ظاهرا سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری اعلام کرده برخی از فیلم‌هایی که در سینماهای زیر نظر من و متعلق به من قرار اکرام بشه به نوعی نیازمند ممیزی‌های متفاوتی هست. فیلم بی همه چیز های محسن قرایی ظاهرا به همین دلیل سانس‌های چندان خوبی در سینماهایی که زیر نظر حوزه هنری هست نداشته. معمولا سانس‌های مثلا نزدیک بعد از ظهر عصر هستش که خیلی مخاطب هنوز اون ساعت رغبت نمی‌کنه که به سینما ها بره و ظاهرا یک از دلایل این بوده که حوزه هنری اعلام کرده که باید سانسورها و ممیزی‌های بیشتری و اصلاحی‌های بیشتری روی فیلم اعمال بشه با وجود اینکه شورای نمایش این رو نخواسته. فکر می‌کنم این موضوع نیازمند یک پیگیری هستش که و یک بار برای همیشه این مشکل رو در سینمای کشورمون برطرف کنیم.
بسیار عالی. آقا من شنیدم از شنبه میخوای حضوری تشریف بری سر برنامه.
تهیه کننده برنامه دستور فرمودن ما جز رضا کوتاری.
پس میبینم حالا فردا هم در ارتباط هستیم با هم ایشالا، ولی از شنبه ایشالا حضوری در استودیو میبیند ما مرس.
در خدمت شما
ارادتمندم. خدا نگهدار.
متشکرم از ایمانیان. خدا حافظ.
شب کلرم به همه عزیزان.
بله بله حتما.
زنده باشی ایشالا.
ایشالا که ولی دوره همی نداشته باشیم این اومیکرون هم عبور کنیم. به سلامت ببینیم بعدی دیگه چی.
فاصله بشینیم فیلم ببینیم.
بله در
خدا حافظ.
قربان شما. خدا نگهدار.
خب امیر سجا مرسی عزیزم.
سلامت باشین. بزرگوارین.
و همه شما
خوش بگذرم شب بهتون.
سلامت باشید. سلامت. من که تا ساعت 9 سازمانم.
من هم تا 9 سازمانم.
شما به همه ملت عزیز خوش بگذره هر جا که هستن. البته هر جا که هستن
امشب
هستن یه خونه. بله
بله بله
امشب
امشب ویژه برنامه یلدا آره. هم هست از ساعت 8 تا
ما که نیستیم اونایی که
20 تا 24 بله
ان شاء الله. من کجاست مراسم؟
مراسم که رادیو گفتگو دیگه گفتم چند دقیقه پیش اعلام کردم که روی موج 103 نیم همین موجی که الان مردم دارن ما رو میشنون ساعت 20 تا 24 یک برنامه فاخر و درجه 1 از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو به تهیه کنندگی بهزاد محمودزاده و البته مدیریت جناب آقای معافی مدنی اتفاق خوبی میتونم بشنون. سلبریتی نمیاریم، برنامه فاخره، سلبریتی نمیاریم.
خیلی متشکرم. یه لیوان آب بخورم میدونست اینجا سکسی کرد.
من سکسی کم با آب حل نمیشه، باید بخوابم و استرسم کم بشه.
آخه خدا حفظت انشالله. متشکرم و خدا حافظ. خب دوستان عزیز، جا داره تشکر بکنیم از همکارانمون که با برنامه صبح و گفتگو همچنان همراه شما بودند و این برنامه رو تقدیم حضورتون کردن. تا لحظات دیگه رأس ساعت 8:30 گفتگوی علمی رو خواهید شنید، سپس در ساعت 9:30 با برنامه روزنه در خدمتون خواهیم بود، در ساعت 10 برنامه خاتون رو خواهید شنید و در ساعت 10:56 روایت رنگ ها تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 11 با برنامه آوای قانون با شما همراه خواهیم بود، سپس به استقبال اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:02 خواهیم رفت. برنامه رویداد رو در ساعت 12:09 خواهید شنید، سپس در ساعت 13:15
برنامه راه حل پخش خواهد شد. برنامه گفتگوی اجتماعی هم آخرین برنامه بخش اول هست که در ساعت 13:30 تقدیم حضور شما هموطنان گرامی خواهد شد. و اما برنامه بعدی ما گفتگوی